ای صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات امریکا میگویند حملات پاکستان بر خاک افغانستان قابل نگرانی است. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که به خاطر تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان متاسف است و از پاکستان می‌خواهد که در تلاش‌های ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. آقای پاتل درباره حمله روز شنبه در وزیرستان شمالی نیز ابراز نگرانی کرد که در نتیجه حمله شبه نظامیان 7 سرباز پاکستانی جان باختند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خوانده به شدت محکوم کرده است. وی گفته که پاکستان باید از چنین اقدامات که به زیان هر دو کشور تمام می شود خودداری کند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست شب گذشته به تیم آیرلند سلسله 3 بازی 20 اوره را از این تیم برنده شد. تیم افغانستان در این بازی 156 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود با کسب 98 رن از بازی خارج شد و افغانستان این بازی را با تفاوت 57 رن برنده شد. در بخش توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران از همه بیشتر و 72 رن کسب کرد و تا آخر در توپزنی باقی ماند. در بخش توپ اندازی عظمت الله عمرزی در 4 اوور 4 بازیکن آیرلند را حذف کرد و صرف 9 امتیاز به طرف مقابل داد. یک مهاجر افغان در امریکا در یک قضیه قتل مجرم شناخته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که محمد سعید 51 ساله به جرم قتل یک مسلمان دیگر به نام آفتاب حسین که 41 سال عمر داشت امکان دارد به حبس دائم محکوم شود. یک سال قبل 3 نفر در شهر البوکرک ایالت نیو مکزیکو کشته شدند که یکی آنها آفتاب حسین بود. محاکمه محمد سعید روز دوشنبه صورت گرفت و سالنوالان با ارائه شواهد گفتند که تلفن موبایل متهم را از صحنه جرم دریافتند و پوچک مرمی های استفاده شده نشان می دهد که از تفنگ است که از خانه محمد سعید به دست آمده. سالنوالان دستاوردهای نامبرده در قتل دو نفر دیگر را نیز تحقیق می کنند. در حالی که کیف سرگرم جنگ در برابر نیروهای متجاوز روسیه است، شورای اروپا عالی‌ترین ارگان اتحادیه اروپا ایجاد صندوق کمک به اوکراین را تصویب و 5 میلیارد یورو برای آن در نظر گرفت. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه روز دوشنبه 18 مارچ خود گفت اتحادیه اروپا با این صندوق به حمایت از اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه با هر آنچه که لازم باشد و تا زمانی که لازم است ادامه خواهد داد. و چین و هند به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفتند، اما غرب این انتخابات را چون در فضای سرکوب و نبود رقیب با اعتبار انجام شده غیر قانونی خوانده محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین 71 ساله در نتیجه این انتخابات با کسب بیش از 87% آرا به یک دوره دیگر ریاست جمهوری دست می‌یابد. نریندرا مودی صدر اعظم هند با تبریک گفتن به پوتین برای گسترش روابط خاص دهلی و مسکو ابراز امیدواری کرده است. بیجنگ هم گفته است که از روسیه حمایت میکند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که انتخابات در مناطق اشغالی اوکراین غیر قانونی بود و این انتخابات در کل نماینگر عمق اقدامات سرکوبگر در رژیم پوتین است. ولادیمیر پوتین از سال 2000 به عنوان رئیس جمهور یا صدر اعظم بر روسیه حکومت میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر خواهد شد. هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد. ودان پاتل معاون سخنگوی این وزارت در نشست خبری اواخر دوشنبه همچنان حمله روز شنبه شبه نظامیان در پاکستان را که در اثر آن چندین عسکر کشته و زخمی شدند قابل نگرانی خواند. در حملات هوایی روز دوشنبه نیروهای هوایی پاکستان در افغانستان حداقل 8 نفر کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکا میگویند طالبان و پاکستان باید اختلافات خود را حل کنند و واشنگتن از وقایع اخیر نگران است. مدان پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری اواخر دوشنبه از کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کرد.
ما گزارش های حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را دیدیم که در پاسخ به حملات روز شنبه بر نظامیان در خیبر پختونخوا صورت گرفته است. ما درباره حمله و تلفات در پاکستان نگرانیم. همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در حملات در افغانستان متاسفیم. ما طالبان را ترغیب می کنیم تا یقینی سازند که حملات از خاک افغانستان صورت نمی گیرد و از پاکستان هم می خواهیم که از خویشتنداری کار گیرد و یقینی سازد که در تلاش های ضد تروریسم به غیر نظامیان آسیب نمی رسد.
ودان پتیل درباره کمک آمریکا با پاکستان در مبارزه علیه تروریسم گفت که مقامات آمریکا مباحثات دوامدار در این مورد با رهبران پاکستان داشتند و درباره افغانستان نیز با جزئیات با آنها گفتگو می‌کنند. آقای پتیل تأکید کرد که واشنگتن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدین استفاده نمی‌شود. حکومت طالبان در افغانستان صبح روز دوشنبه اعلان کرد که تیاره‌های پاکستانی مناطق را در ولایات خوست و پکتیکا بمباران کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که در ولسوالی برمل پکتیکا 6 تن، 3 زن و 3 کودک کشته شدند. و افزود که در ولسوالی سپیره خوست نیز 2 زن در نتیجه بمباردمان قوای هوایی پاکستان کشته شدند. سپس وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که در حملات متقابل مواضع اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. حکومت پاکستان از حملات هوایی خود بر افغانستان دفاع کرده گفت که شبه نظامیان حافظ گلبهادر هدف قرار گرفتند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که شبه نظامیان با استفاده از خاک افغانستان در داخل پاکستان حملات انجام می دهند و آنها از حمایت حکومت طالبان برخوردارند، اما حکومت طالبان این اتهامات را هماره رد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافر پاکستان را احضار و احتجاج نامه خود به خاطر حملات بر افغانستان را به وی سپرد. مقامات نظامی آمریکا از جمله جنرال اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، هفته گذشته ابراز نگرانی کرده گفت که حکومت طالبان نیت سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و گروه‌های دیگر را ندارد و این وضعیت سبب شده که این گروه‌ها با ناآرامی در کشورهای منطقه ادامه دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، وزارت داخله این کشور به حکومت پنجاب دستور داده است که پس از 15 اپریل روند اخراج مهاجران دارنده کارت شهروندی افغانستان ICC آغاز شود. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در یک سال گذشته حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و یا اجباری به کشور برگشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 اپریل سال جاری آغاز کند. به گزارش جیو نیوز، آفتاب دورانی وزیر داخله پاکستان این تصمیم را در نشستی با مقام‌های این وزارت گرفته است. این رسانه به نقل از منابع نوشته است که قرار است وزارت داخله پاکستان فهرست از افغان‌هایی را که کارت ACC دارند و منظور شریک ساختن با پلیس و دیگر اداره های مربوطه به حکومت پنجاب بفرستد. در این گزارش آمده است که مهاجران دارنده کارت ACC باید قبل از مهلت تعیین شده داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. پاکستان در دوره اول در ماه نوامبر سال گذشته اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرده بود که به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM از 15 سپتامبر سال 2023 تا 24 فوریه سال جاری بیش از 524 هزار افغان فاقد اسناد از پاکستان اخراج شدند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 1.5 میلیون افغان مهاجر به گونه داوطلبانه و اجباری به کشور برگشت کردند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومتشان گفته است این مهاجران از پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه به افغانستان بازگشتند. اما سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش اخیر خود گفته است که از سال 2021 به این سو بیش از 1,305,000 تن به 23 ولایت افغانستان بازگشت کردند. در این گزارش به تحرک جمعیت افغانستان از سال 2021 به این سو در 23 ولایت افغانستان پرداخته شده است. گزارش افزوده که 11 ولایت دیگر در مرحله بعدی بررسی خواهند شد. در گزارش اشاره شده که ولایت ننگرهار، کندهار و هرات به دلیل داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه میزبان بیشترین مهاجران برگشت کرده هستند. این در حالی است که شماری از مهاجران برگشت کرده به کشور میگویند که زندگیشان در افغانستان به دلیل بیکاری و فقر سخت‌تر شده است. عبدالباسط که اخیراً از پاکستان به ننگرهار برگشته به رادیو آزادی میگوید
در حال حاضر در افغانستان هستیم، هیچ کار و وظیفه نداریم و از مقام‌های حکومت می‌خواهیم که هر فرد به اداره‌های مختلف به کار گماشته شود. این کار بزرگی در حق مهاجران است.
نصیر احمد یکی دیگر از مهاجرین افغان که از ایران اخراج شده بر رادیو آزادی میگوید
افغانستان کاروبار نیست. ما خیلی وقت میشه میرم و میایم طرف ایران، کلی همه خرچ و مصارفی زن و بچه هم و اینا را از هم ایران تهیه میکنیم. 30 سالمه که در افغانستان هم کاری نکردم، کارم نیست. این حالی فعلا من در مزار شریفم بازی نمینجا، فعلا من 7-8 روز شدم آدم، یک هفته شده کاروباری نیسته. یک جای کار باشه روز 2.5-2 ساعت روپیه من حاضرم کار کنم که جایی نرم.
بحران مهاجرت افغانها به کشورهای مختلف از جمله چندین دهه به این سو ادامه دارد، اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021 مهاجران افغان به کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان و ترکیه افزایش یافته است. اما کشورهای همسایه بارها اقدام به اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان کردند که در حال حاضر این روند در برخی کشورها از جمله پاکستان و ایران ادامه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده‌های ایرانی از مقبره‌های عزیزان خود که طی اعتراضات در این کشور کشته شدند، علی‌رغم شرایط امنیتی شدید دیدار نمودند. حکومت ایران سعی کرد که این خانواده ها را از چنین تجمعات باز دارد که این روش سبب اعتراض سازمان های حقوق بشر شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
مردم و خانواده های دهاتن از کشته شدگان اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی با فرارسیدن آخرین پنجشنبه سال هجری شمسی با حضور بر مزار عزیزان خود یاد آنها را گرامی داشتند. خانواده های جان باختگان اعتراضات در سنندج روز 24 حوت آخرین پنجشنبه سال 14-2 و با وجود جو امنیتی شدید بر سر مزار عزیزان خود حاضر شدند. گزارش ها همچنین از حضور خانواده ها بر سر مزارهای مهسا موگویی، قهرمان تکواندو از اصفهان، آیلار حقی دکتر از تبریز، محسن موسوی از تهران، ابوالفضل مهدی پور و دهاتن دیگر که سال گذشته کشته شدند خبر داد. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود می افزاید که مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات اخیر نیز روز پنجشنبه با حضور بر مزار فرزندش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که این روز سنگین تر و دردناکتر از سال قبل است. ویدیوی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پدر و مادر شاهو بهمنی از جان باختگان اعتراضات اخیر را بر سر مزار فرزندشان نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگر خانواده سینا نادری از کشته شدگان اعتراضات در کرمانشاه سفره هفت سین را بر سنگ مزار او چیدند. کامیلیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمن نیز با حضور بر مزار فرزندش گفت که مسیر او را ادامه می‌دهد.
این مسیر رو ادامه میدم، صدای عدالت و آزادی هم، صدای فریاد محمد حسن هم که به ناحق کشته شده و تو این مسیر هم هر اتفاق برام رفته اصلا برام مهم نیست، چون که دستم تو دست خداست و شک ندارم که خدا هم کنار بنده هاش هست.
یک سال قبل تعداد بسیاری از ایرانی ها در اعتراض بر پایین آمدن سطح معیشت و محدودیت بر آزادی ها به سرک ها برآمدند. این ناآرامی بعد از جان باختن مهسا امینی، زن 22 ساله در توقیف پلیس گشت ارشاد که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود، بیشتر گسترش یافت. در جریان سرکوب این اعتراضات، به اساس گزارش های سازمان های حقوق بشر تقریبا 600 نفر کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. محاکم ایران چندین نفر از اعتراض کنندگان را به اعدام محکوم کردند که این اقدام سبب افزایش خشم و انزجار در برابر پالیسی های رژیم جمهوری اسلامی ایران شد. حکومت ایران متهم شده که برای جلوگیری از ناآرامی های بیشتر، خانواده های قربانیان را از طریق احضار و توقیف دست جمعی زیر فشار قرار می دهد تا در مراسم یادبود عزیزان خود اشتراک نکنند. افزایش این فشارها اعتراض سازمان های بین المللی و حقوق بشر را به دنبال داشت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمانی برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشانی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او میگوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانه‌اش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخش‌های مختلف در رودن باغ‌ها، موته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نال شندن را داشته باشد، در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را می شانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می سازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولیده ما را مثلا دور می سازه. بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتانه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم. پس نیاز ما برام است که ما بتانیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره. تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده تن برسونیم، میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخشهایی که بر ما ضرورت است، در این بخشها بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخشهای مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است، آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکوری از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقتی نالمشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکرسنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرض کرده است.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرض کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرض می کند. او در مورد خاطره غرض اولین نهالش به ما چنین گفت:
ما از زمانی که من سنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافهتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم، درخت غیر مسمر بود، بام او را بردم در سطح مکتب، او را غرض کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی هم اصاله دیگه. معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما هم یک درخت بردیم، یک نهال.
غرس نهال صدقه جاریه است. روی نادقیق میگوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسم خودتان میفهمی حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، انست و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان. با ایندیشن تا فعلا خو ما سهم داشتیم و پیش خانه ما و بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرج کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام. نهال که امسال است و به سال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات می.
روینا دقیق می افزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روز جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره، مسئولیتش هست، باید تا حدی که میتونن از اون مراقبت کنن تا یک شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بدن.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نماده از سرسبزی هستند و آنها میتوانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدن، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سن پیازی مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات دوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساید نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می کند و به جوانان انگیزه دهی می کند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم و اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پالوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همو وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده، او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم، در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اون است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه‌های کمک و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. این تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک شکور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه‌های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی‌ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه‌ها، اینی فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار موثر می‌داند. او با رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایر مطالعه میکردم باز ما همونجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقتی
فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما هم وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از امو هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه مورد که ما فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم تعیین کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسید ها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟
پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملیه انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولاً جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگهای خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می بخشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزوم است. انزیم ها اشکال مختلفی دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یکجا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا رابونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی رابونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتاکند ریبوز، گروپ فاسفیت و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در میتابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل قند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول برای تولید حجرات جدید، دوم این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که بدوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوسول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیکی غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوسول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی اشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دوارد در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمانهای بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد میشود. میتوکاندریا 90% از فاسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد میشود. میتوکاندریا داره انزیم و انزیم است در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش میبرد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته میشود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل میشود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره میشود. لایزوزوم برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده میشود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را پچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست، پلاستید رنگ است اما کلروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست، پلاستید بیرنگ است، در ریشه و ساکه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته، هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان‌ها به این قانع شدند که جن توسط دی‌ان‌ای ساخته شده و ایده دانستند که بعد از شناختن دی‌ان‌ای رمز وراثت پیش آمده. سازمان‌ها برای ساختن مواد ژنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری ژنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام‌های بیوری و سوتن این را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین‌ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت‌دان‌ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو خاصیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی‌ان‌ای باکتریای کپسول دارد و باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که دی‌ان‌ای حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل دی‌ان‌ای را ساخت و توسط این مدل ساختمان دی‌ان‌ای چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینستان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. آرنه و جینه تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نیکلوتاید ساخته شده. هر نیکلوتاید دارای کند پنج کربونای یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نیکلوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نیکلوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سایتوزین و تامین که در آرنه به جای تامین رسول قرار دارد. در دی‌ان‌ای مقدار تامین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سایتوزین برابر می باشد و ای را عالم به نام ایروبین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین دی‌ان‌ای و آرنه، قند دی‌ان‌ای دیوکسی رایبوز است و قند آرنه رایبوز است. این در مولکول دی‌ان‌ای یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرنه کم می باشد. کلیوی ها در دی‌ان‌ای ادنین، گوانین، سایتوزین و تامین می باشد اما در آرنه به جای تامین رسول وجود دارد. دی‌ان‌ای ساختمان مضاعف دارد اما آرنه ساختمان رشتوی.
آرنه نسبت به دینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی دینه یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میخانیکت دوچند شدن مولکولی دینه و نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دینه را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت دی‌ان‌ای پروتین، آمینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جین را تغییر می دهد. به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یا عملیه که در آن دی‌ان‌ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
مثل یک ترانه شد تو به جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو به بغض به صدایی حس خوبه یک سرودی میشدم دیوانه حتما اگر پیشم نبودی ای تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواهش ای تو
بعد یک گناه زیبا